نوار شماره 761 F قسمت ششم کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 89 دانتس گفت آقا قبل از این که مرا به خدمت ملوانی در صفاین جنگی جلب کنند او سقوط کرد. توضیح حاشیه: نظام اجباری را ناپلئون بناپارت که مخالفین او را قاصب تاج و تخت می‌خواندند در فرانسه متداول کرد و در دوره او جاشوان کشتی‌های بازرگانی و صیادان ماهی وقتی مشمول نظام اجباری می‌شدند خدمت سربازی خود را با عنوان ملوان در کشتی‌های جنگی به انجام می‌رسانیدند و دانتس هم که ملاح بود بعد از اینکه مشمول شد می‌باید در یک کشتی جنگی خدمت کند، ولی بر اثر سقوط حکومت ناپلئون از خدمت سربازی معاف گردید، زیرا بعد از ناپلئون نظام اجباری در فرانسه ملغا شد. ادامه متن: ویلفور با اینکه از سوابق سیاسی دانتس اطلاعی نداشت و در گزارش‌هایی که به او دادند ذکری از این موضوع نشد، خواست که آن جوان را بیازماید و گفت: آقا به طوری که می‌گویند عقاید سیاسی شما خوب نیست. دانتس بعد از شنیدن این حرف با حیرت و صدایی محزون گفت: آقا آیا عقاید سیاسی مرا می‌گویید؟ با اینکه اعتراف بدید نکته خوب نیست و ممکن است آن را حمل بر نفهمی انسان کرد، ولی باید بگویم که من هرگز دارای یک عقیده سیاسی نبودم، زیرا به طوری که عرض کردم بیش از 19 سال ندارم و نه دارای شخصیت بودم و نه امروز دارای شخصیت می باشم و امیدوار نیستم که بتوانم در زندگی اجتماعی نقشی بر عهده بگیرم، و اگر آرزوی من جامعه عمل بپوشد و من به شغلی که بدان امیدواری دارم برسم آن را هم مدیون آقای مورل خواهم بود و خلاصه تمام عقاید من، ولی عقاید خصوصی نه سیاسی، سه چیز است: اول اینکه پدرم را دوست می‌دارم، دوم اینکه به آقای مورل احترام می‌گذارم و سوم اینکه مرسدس نامزدم را می‌پرستم. و این است توضیحی که من می‌توانم برای مزید اطلاع دادگستری بدهم، و به طوری که ملاحظه می‌نمایید توضیح من ناقابل‌تر از آن است که مورد توجه عدالت قرار بگیرد. در حالی که دانتس صحبت می‌کرد، دادیار پادشاهی چهره گیرنده و جبهه گشاده دانتس را می‌نگریست و توصیه نامزد خود رنه را به خاطر می‌آورد که گفته بود نسبت به متهم ارفاق کنید. ویلفور مردی بود آزموده که جنایت و جنایتکاران را می‌شناخت و از روی آزمایش همین که متهم می زبان می‌گشود، دادیار از بیان و قیافه‌اش می‌فهمید که آیا وی گناهکار است یا نه، و قیافه و بیان دانتس به او فهمانید که جوان مزبور بیگناه است. آن جوان، بلکه میتوان گفت آن طفل، با آن قیافه گیرنده و آن بیان ساده و فصیح، آن هم فصاحت طبیعی که محال است به طور تصنع به دست بیاید، طوری در دادیار پادشاهی اثر کرد که ویلفور حس نمود که میل دارد آن جوان نیکبخت باشد، زیرا آنهایی که دارای نیکویی فطری هستند طوری محبت مثل انوار گرم خورشید از آنها ساطع می شود که هر بیغوله را روشن می نمایند و حتی اشخاص بد از محبت آنها مبدل به نیکوکار می شوند. با اینکه دادیار در برخورد اولیه نسبت به دانتس خشونت کرد، ولی آن جوان در عوض طوری قلب پاک خود را به ویلفور نشان داد که عقیده دادیار نسبت به وی به کلی تغییر نمود، و ویلفور در دل گفت: این پسر یک جوان دوست داشتنی است و تصور می کنم که اجرای توصیه نامزدم در مورد او برای من خیلی آسان می باشد و من می توانم به طور کامل نسبت به این جوان ارفاق نمایم. و وقتی به مجلس ضیافت مراجعه کردم و این موضوع را گفتم، رنه خوشبخت خواهد گردید و در حضور میهمانان و پدر و مادرش دست مرا خواهد فشرد و در غیاب آنها مرا خواهد بوسید. چون ویلفور پیش بینی می کرد که نامزدش از او راضی خواهد شد و با خوشبختی وی را خواهد بوسید، خوشحال گردید و با تبسم خطاب به دانتس گفت: آقا آیا شما دارای دشمنانی هستید یا نه؟ دانتس با تعجب گفت: آقا چطور ممکن است که من دشمن داشته باشم؟ زیرا من کوچکتر از آن هستم که کسی با من دشمن شود. و گرچه من قدری تند خلق می باشم، لیکن پیوسته کوشیدم که ضمن معاشرت و کار کردن با زیر دستانم خلق خود را ملایم نمایم. و اگر شما از 10-12 تن جاشو که زیر دست من کار می کنند توضیح بخواهید، متوجه می شوید که همه مرا نمی گویم مثل یک پدر، زیرا سن من اقتضا نمی کند که پدر آنها باشم، بلکه مثل یک برادر بزرگ دوست می دارند. ویلفور گفت: آقا، شما همانطور که گفتید شاید دشمن ندارید، لیکن ممکن است کسانی به شما حسد بورزند، زیرا با این که بیش از 19 سال از عمر شما نمی گذارد ناخدای اول خواهید شد و این شغل در این سن یک موفقیت جالب توجه می باشد. و از این گذشته شما می خواهید که با یک دختر جوان و زیبا عروسی کنید و این موضوع در همه جا و تمام ادوار یکی از بزرگترین موفقیت ها به شما می آید. و لذا بعید نیست که دیگران چون می بینند که شما مورد توجه شانس و اقبال قرار گرفته اید به شما حسد بورزند. دانتس لحظه ای فکر کرد و بعد گفت: آقا حق با شماست، زیرا شما بیش از من مردم را می شناسید و به روحیه آنها آشنا هستید. ولی اگر کسانی که به من حسد می ورزند جزو دوستان من هستند، همان بهتر که من آنها را نشناسم و نامشان را ندانم تا اینکه نسبت به آنها کینه به هم نرسانم. ویلفور گفت: آقا شما اشتباه می کنید و انسان باید چشمها را بکشاید، اطراف را ببیند و دوستان و دشمنان را بشناسد. و شما به قدری از نظر من جوانی شایسته جلوه می نمایید که من امروز نسبت به شما از رسوم عادی دادگستری عدول می کنم و نامه ای را که راجع به شما نوشتند به خود شما نشان می دهم که شاید بتوانید نویسنده آن را بشناسید. پس از این حرف ویلفور نامه ای را که می دانیم به خط که بود به دانتس نشان داد و جوان ملاح نامه را گرفت و خواند و غبار ملامت بر ناصیه او نشست و گفت: آقا من خط این نامه را نمی شناسم، ولی از وضع خط می فهمم که نویسنده خط خود را تغییر داده و انشای نامه نشان می دهد که وی مردی با سواد است. بعد از این گفته دانتس نظری از حق شناسی به ویلفور انداخت و اظهار کرد: آقا من خیلی خوشبختم که در دادگستری با شما سر و کار دارم، زیرا بدون تردید نویسنده این نامه نسبت به من دشمنی دارد و اگر با دیگری سر و کار داشتم ممکن بود که نتوانم این نامه را ببینم. وقتی دانتس این حرف را میزد برقی از چشمهای او جست که از نظر دادیار پنهان نماند و دانست که جوان مزبور در موقع مقتضی میتواند انرژی زیاد از خود نشان بدهد. ویلفور گفت: آقا اینک من از شما دعوت میکنم که با صداقت صحبت کنید و فکر ننمایید که شما یک متهم هستید و من یک قاضی، بلکه اینطور فکر کنید که شما مردی هستید که دچار وضعی مشکل شده اید و میخواهید از دیگری چاره جویی نمایید و برای اینکه او چاره مشکل شما را پیدا کند باید بداند که اشکال شما چیست و لذا بگویید که آیا این اتهام واقعیت دارد. آن وقت ویلفور نامه ای را که میدانیم به خط دانگلار بود از دست دانتس گرفت و با نفرت روی میز انداخت، زیرا حتی دادستان ها با اینکه از نامه های بی امضا استفاده می کنند نویسنده آن نامه ها را افرادی فرومایه می دانند. دانتس گفت: آقا این اتهام که بر من وارد آمده واقعیت ندارد و من با شرافت ملاحی و عشق خود نسبت به مرسدس و به جان پدرم سوگند یاد می کنم که حقیقت را به شما خواهم گفت. ویلفور با ملایمت و مهربانی گفت: بگویید. و در دل خطاب به نامزد خیش افسود: رنه، اگر تو اینجا بودی و می دیدی که من با این جوان چگونه به رعفت و ملایمت رفتار می کنم دیگر مرا متهم نمی کردی که جلاد هستم و سرها را از پیکر جدا می نمایم. دانتس گفت: آقا، وقتی ما با کشتی فرعون از بندر ناپل واقع در ایتالیا به راه افتادیم ناخدای ما موسوم به لکلر دوچار تب مغزی شد و چون عجله داشت که زودتر به جزیره آلپ برسد و نمیخواست که در هیچ یک از سواحل نزدیک جهت معالجه خود توقف نماید، در روز سوم حالش طوری به هم خورد که مرا بر بالین خود فرا خواند و چنین گفت: دانتس عزیز من، از شما میخواهم که سوگند یاد کنید که آنچه میگویم انجام بدهید، زیرا انجام این کار فوق‌العاده اهمیت دارد. من در جواب او گفتم: آقای ناخدا، سوگند یاد میکنم که آنچه میگویید انجام بدهم. لکلر گفت: بعد از مرگ من، چون شما ناخدای دوم هستید، جای من را در این کشتی خواهید گرفت و فرمانده فرعون خواهید شد و من میل دارم که شما پس از مرگ من عازم جزیره آلب شوید و در بندر پورتو فراژو واقع در آن جزیره لنگر بیندازید و به خشکی بروید و بگویید که با گران مارشال کار دارید و وقتی او را دیدید این نامه را که به شما میدهم به وی تسلیم نمایید و ممکن است که او هم نامه‌ای به شما بدهد که به مقصد برسانید و در این صورت شما باید آن نامه را به مقصد واصل کنید و مطمئن باشید که با انجام این خدمت سرفراز خواهید گردید. گفتم: آقای ناخدا، من امر شما را انجام خواهم داد، ولی شاید بعد از ورود به بندر پورتو فراژو نگذارم که من گران مارشال را ببینم. در آن صورت تکلیف من چیست؟ ناخدا یک انگشتر به من داد و گفت: بعد از اینکه وارد جزیره آلپ شدید، اگر اشکالی پیش آمد، این انگشتر را برای گران مارشال بفرستید و او فوری شما را خواهد پذیرفت. من انگشتر را از او گرفتم و بعد از 2 ساعت لکلر دچار هذیان شد و روز بعد زندگی را بدرود گفت. ویلفور پرسید: بعد از مرگ او شما چه کردید؟ دانتس گفت: آقا، کاری که من بعد از مرگ او کردم کاری است که هر کس که وصیت یک محتضر را دریافت می کند به انجام می رساند. خواستان که بین ممله‌هان وصیت یک ناخدا قبل از مرگ یک امر واجب الاجرا است و باید به طور حتم اجرا شود. این بود که من به طرف جزیره آلب رفتم و روز بعد به آن جزیره رسیدم و به جاشوان سپردم که کسی از کشتی خارج نشود و خود راه خانه گران مارشال را پیش گرفتم، ولی مرا نزد او نبردند تا اینکه به وسیله آن انگشتر که لکلر به من داد تمام درها به رویم باز شد و من گران مارشال را دیدم و نامه ناخدا را به وی تسلیم کردم و او نامه دیگر به من داد که به پاریس برسانم و من نامه وی را تقبل نمودم، برای اینکه طبق وصیت ناخدا لکلر مجبور بودم و عهده‌دار این کار شدم. آنگاه از جزیره آلب به راه افتادم و به اینجا رسیدم و پس از اینکه کارهای مربوط به کشتی را انجام دادم وارد خشکی شدم و پدرم و آنگاه نامزدم را که مهربانتر و زیباتر از سابق بود ملاقات کردم و چون هر دو آرزوی ازدواج را داشتیم مقرر شد که زودتر وصلت کنیم و با اینکه در راه ازدواج ما اشکالاتی وجود داشت آقای مورل تمام آن مشکلات را رفع کرد و امروز ضیافت نامزدی ما منعقد شد و می‌خواستیم به طرف کلیسا برویم که بر اثر این کاغذ که شما هم به قدر من از آن نفرت دارید مرا دستگیر کردند. ویلفور گفت: آقا، من حس می‌کنم که شما راست می‌گویید و یگانه گناه شما در این قضیه بی احتیاطی است که آن هم به مناسبت این که شما یک جاشو هستید که هر جاشو باید امر ناخدای خود را اجرا کند قابل اغماز است و اگر شما این نامه را که در جزیره آلب دریافت کردید و می باید به پاریس ببرید به من تسلیم کنید و قول بدهید که هر وقت شما را احضار کردم نزد من بیایید من شما را آزاد می کنم و می توانید بروید و به دوستان خود در مجلس ضیافت ملحق شوید. دانتس از فرط مسرت بانگ زد: آه، پس آقا من آزاد هستم و می توانم بروم و به مرسدس ملحق شوم؟ ویلفور گفت: آقا، شما اگر این کاغذ را به من بدهید آزاد هستید. دانتس گفت: آقا، کاغذ نزد شماست و آن کاغذ را با اوراق دیگر که در جیب من بود از من گرفتند و من بعضی از آن اوراق را روی میز مقابل شما میبینم. پس از این حرف دانتس که میدانست آزاد شده دستکش ها و کلاه خود را برداشت و خواست خداحافظی کند و از در خارج شود، ولی ویلفور گفت: آقا، قدری صبر کنید تا من این کاغذ را پیدا کنم. آیا میدانید که عنوان نامه چیست؟ دانتس گفت: بله آقا، عنوان نامه ای مزبور چنین است: در خانه شماره 13 خیابان کوک هارون واقع در پاریس به دست آقای نوارتیه برسد. اگر صاعقه ای از آسمان روی ویلفور فرود می آمد آنقدر که از شنیدن عنوان آن نامه تکان خورد مرتعش نمی شد. وقتی ویلفور این کلمات را شنید نیمه خیز کرده بود تا اینکه نامه مزبور را از وسط کاغذهایی که روی میزش گذاشته بودند پیدا کند، ولی بر اثر شنیدن کلمات مزبور روی صندلی افتاد محازا با سرعت نامه مصحوف را از لای کاغذها بیرون آورد و مثل کسی که کلماتی وحشت‌آور را می‌خواند عنوان نامه را چنین خواند: در خانه شماره 13 خیابان کوک هارون واقع در پاریس به دست آقای نوارتیه برسد. دانتس که دید دادیار عنوان نامه را با یک لحن و طرز غیرعادی می‌خواند گفت: بله آقا، همین نامه است. آیا شما این مرد را می‌شناسید؟ ویلفور به تندی گفت: نه آقا، من او را نمی‌شناسم، زیرا کسی که خدمتگزار وفادار پادشاه است با توطئه‌گران آشنایی ندارد. دانتس که یقین داشت آزاد شده و دیگر با او کاری ندارند، وقتی اسم توطئه را شنید بیش از موقعی که او را در میخانه توقیف کردن متوحش گردید و گفت: آقا، اگر توطئه‌ای در کار بوده من از آن بی اطلاع هستم و من هیچ نمیدانستم و نمیدانم که در این نامه چه نوشتند. ویلفور گفت: صحیح هست و شما نمیدانید که در این نامه چه نوشته شده، ولی میدانید که نامه را به کی باید تسلیم کرد. دانتس گفت: آقا، من مجبور بودم که عنوان نامه را بخوانم و بدانم، چون در غیر این صورت نمیتوانستم که نامه را به مقصد برسانم. ویلفور نامه را گشود و شروع به خواندن کرد، ولی هرچه بیشتر آن نامه را میخواند رنگش زیادتر میپرید و بعد از دانتس پرسید: آیا شما این نامه را به دیگران نشان دادید یا نه؟ دانتس گفت: نه آقا، هیچ کس این نامه را ندیده است. ویلفور گفت: آیا کسی میداند که عنوان نامه آقای نوارتیه میباشد؟ دانتس گفت: آقا، من به شرافت خود سوگند یاد میکنم که غیر از مردی که این نامه را در جزیره آلپ به من داد و خود من، هیچ کس اطلاع ندارد که عنوان این نامه آقای نوارتیه میباشد. ویلفور زیر لب گفت: این هم زیاد است، این هم خطرناک می باشد. به هر نسبت که ویلفور به انتهای نامه می رسید استرابش بیشتر می شد و دستش می لرزید و طوری آثار وحشت در وجنات دادیار پادشاهی به وجود آمد که دانتس نیز لرزید، چون در می یافت که ممکن است آنچه در آن نامه نوشته شده دامان او را هم بگیرد. دادیار جوان بعد از خواندن نامه سر را بین دو دست گرفت و مانند این که غم دنیا بر او غلبه کرده در خود فرو رفت. دانتس وقتی دید آن مرد آنطور منقلب گردید با همدردی گفت: آقا، شما را به خدا چه اتفاقی افتاده است و برای چه حال شما یک مرتبه تغییر کرد؟ ویلفور جواب نداد، ولی سر را بلند کرد و صورت رنگ پریدهش آشکار شد و یک مرتبه دیگر آن نامه را خواند و باز پرسید: آیا شما این نامه را نخوانده اید و از متن آن اطلاع ندارید؟ دانتس گفت: آقا، من به شرافت خود سوگند یاد می کنم که نمی دانم در این نامه چه نوشته شده، زیرا نامه را نخوانده ام، ولی شما را به خدا چرا حال شما این طور تغییر کرده است؟ و یک مرتبه مثل اینکه بیمار شدید و آیا میل دارید که من زنگ بزنم و خدمه شما را احضار کنم تا شما را مورد پرستاری قرار بدهند؟ ویلفور یک مرتبه از جا برخاست و با لحن تند و سریع گفت: نه آقا، زنگ نزنید و از جا تکان نخورید، زیرا در اینجا آمر من هستم نه شما. دانتیس که از این تغییر لحن متأثر و مکدر شده بود گفت: آقا، من میخواستم به شما کمک کنم، زیرا. دادیار حرف او را قطع کرد و گفت: آقا، من احتیاج به کمک کسی ندارم و به طور موقت سرم قدری گیج خورد، ولی اکنون حالم بهتر است و شما در فکر خودتان باشید و جواب بدهید. دانتیس بعد از شنیدن این حرف خود را برای یک استنتاق دیگر آماده نمود، ولی ویلفور طوری استراب داشت که نمیتوانست از دانتس سوالی بنماید و پشت میز نشست و با دست عرق پیشانی را پاک کرد و برای مرتبه سوم آن نامه را خواند. هنگام خواندن نامه گاهی نظر به دانتس میانداخت و میخواست که به وسیله نگاه بفهمد که آیا دانتس از متن نامه مزبور مطلع هست یا نه، و به خود میگفت: به فرض این که این جوان متن نامه را نخوانده باشد و نداند که در آن چه نوشته اند، عنوان نامه را خوانده و می‌داند که این نامه می‌باید به نوارتیه برسد، و اگر این ملاح بفهمد که نوارتیه پدر من است، من محو خواهم شد. بعد طوری اضطراب و وحشت بر او چیره شد که نتوانست جلوی زبان خود را بگیرد و با صدای بلند گفت: در این موضوع هیچ تردیدی نیست. دانتس که مشاهده کرد که دادیار با خود حرف می‌زند و مانند کسی است که ناگهان گرفتار یک بدبختی بزرگ شده، گفت: آقا، شما را به خدا بگویید چه اتفاقی افتاده است و آیا نسبت به من سوء ظنی دارید یا نه، و اگر به من ظنین شده اید خواهش می‌کنم مرا مورد استنتاق قرار بدهید و من هرچه می دانم به شما خواهم گفت. ویلفور بر خود فشار آورد که بتواند خونسردی را حفظ کند و گفت: آقا، بر اثر تحقیقی که من از شما کردم، شما به شدت در مزان اتهام هستید و بنابراین من دیگر صلاحیت ندارم که بتوانم مثل چند دقیقه قبل با اراده خود شما را آزاد کنم و برای تحصیل آزادی شما باید با قاضی تحقیق مشاوره نمایم. ولی مشوش نباشید، زیرا فکر می‌کنم که قاضی تحقیق بعد از توضیحاتی که من به او خواهم گفت نسبت به شما سختگیری نخواهد کرد و در هر صورت شما شاهد هستید که من کمال مساعدت را نسبت به شما کردم. دانتس گفت: بله آقام، و من تصدیق می‌کنم که شما حد اعلای مساعدت را نسبت به من نمودید، به طوری که من در اینجا فکر نمی‌کردم که در محضر یک قاضی هستم، بلکه خود را در خانه یک دوست می‌دیدم. توضیح حاشیه: دادستان و دادیار هم به طوری که می‌دانیم دارای رتبه و صلاحیت قضاوت هستند و بنابراین اگر آنها را قاضی بخوانند خطا نکرده‌اند. ادامه متن. ویلفور گفت: آقا، برای اینکه من بتوانم با قاضی تحقیق مشاوره کنم باید قدر شما را در توقیف نگاه دارم، ولی تا آنجا که بتوانم میکوشم که این مدت کوتاه باشد. و اینک من یک دلیل دیگر به شما ارائه میدهم تا بدانید که قصدی جز مساعدت ندارم، و دلیل مزبور این است که این نامه را که بزرگترین مدرک جرم شما میباشد از بین میبرم تا اینکه هیچ کس علیه شما مدرکی در دست نداشته باشد. پس از این حرف ویلفور به بخاری دیواری که آتشی در آن به نظر می رسید نزدیک گردید و نامه مزبور را در آتش انداخت و صبر کرد تا اینکه به کلی بسوزد و بعد گفت: آقا، آیا اینک تصدیق می کنید که من نسبت به شما دارای احساسات مساعد هستم؟ دانتس با صدایی که از حق شناسی می لرزید گفت: آقا، شما فقط یک قاضی دادگستری نیستید، بلکه مظهر عطوفت و احسان نیز می باشید. ویلفور گفت: آقا، بعد از این دلیل که از طرف من به شما ارائه داده شد، تصور می‌کنم که شما می‌توانید به من اعتماد داشته باشید. آیا اینطور نیست؟ دانتس گفت: آقا، من به قدری به شما اعتماد دارم که هرچه بگویید انجام می‌دهم و اوامر شما برای من واجب الاطاعه است. ویلفور به جوان نزدیک گردید و آهسته گفت: من برای شما امر صادر نمی‌کنم، بلکه به شما اندرز می‌دهم. دانتس گفت: اندرز شما هم برای من مانند امر می باشد. دادیار گفت: بزرگترین مدرکی که علیه شما وجود داشت این کاغذ بود که من آن را از بین بردم و اینک شما را تا شب در همین حدود، یعنی در مجاورت اینجا که دادگستری است، نگاه می دارم و شاید شخصی غیر از من نزد شما بیاید و بخواهد از شما تحقیق کند و شما هرچرا به من گفتید به او هم بگویید، ولی موضوع کاغذ را افشا نکنید، زیرا اگر بگویید که در جزیره آلب کاغذی به شما دادن که به پاریس برسانید، دچار یک وضع بسیار وخیم خواهید شد. دانتس گفت: آقا، من این موضوع را افشا نخواهم کرد. دادیار مثل مردی که التماس می‌کند و از قاضی خود درخواست مساعدت دارد، بعد از اینکه نظری به خاکستر نامه سوخته در بخاری دیواری انداخت، باز گفت: اینک این نامه به کلی از بین رفته و اثری از آن باقی نمانده و فقط من و شما می دانیم که چنین نامه‌ای وجود داشته، و اگر از شما راجع به این نامه پرسشی کردند نترسید و صریح و جدی انکار کنید و مطمئن باشید که انکار شما به نفع شما می باشد، زیرا هیچ کس قادر نیست ثابت کند که شما حامل این نامه بوده اید و البته شما که منکر وجود نامه هستید، نامه گیرنده آن را هم نباید افشا نمایید. دانتس گفت: آقا، من انکار می کنم و طبیعی است که نام گیرنده آن را افشا نخواهم کرد، زیرا اگر اسم او را ببرم ثابت می شود که من حامل این نامه بودم. ویلفور گفت: بسیار خوب، و بعد دست را به طرف زنگ برد که زنگ بزند، ولی در لحظه آخر دست نگاه داشت و پرسید: آیا شما غیر از این کاغذ حامل نامه دیگر نیستید؟ دانتس گفت: نه آقا. ویلفور پرسید: آیا حاضر هستید که سوگند یاد نمایید؟ دانتس گفت: آقا، قسم می‌خورم که من غیر از این نامه حامل نامه دیگر نبودم. دادیار زنگ زد و کمیسر پلیس وارد اتاق گردید و دادیار به طرف او رفت و آهسته به طوری که دانتس نشنود چند کلمه با وی صحبت کرد و بعد به جوان ملاح گفت: با آقای کمیسر بروید. دانتس به عنوان ادای احترام و حق شناسی مقابل دادیار سر فرود آورد و از اتاق خارج شد. وقتی دانتس از در بیرون رفت، ویلفور که دیگر نمی توانست خود را ضبط کند، بی حال روی صندلی راحتی افتاد. وی چند لحظه بی حرکت روی صندلی افتاده بود و سپس آهی عمیق کشید و در دل گفت: به راستی که سرنوشت سعادت و زندگی انسان به یک تار مو بسته است و کوچکترین تصادف ممکن است که یک نفر را به قله ثروت و اقتدار برساند یا او را طوری بر زمین زند که هرگز بر نخیزد. اگر امروز دادستان در مسافرت نبود و این نامه به دست او می رسید، یا اگر امروز به جای این که مرا احضار کنند قاضی تحقیق را احضار می کردند، من محو می شدم و مسافرت دادستان و این که قاضی تحقیق را احضار نکردند مرا نجات داد. آنگاه خطاب نوارتیه گفت: آه ای پدر، ای پدر، تو پیوسته سد راه ترقی من بودی و امروز هم که من توانستم با قدرت و هوش خود مقامی به دست بیاورم، باز تو برای من تولید خطر می نمایی و من تا زنده هستم باید با سوابق زندگی تو مبارزه کنم. ولی هنگامی که ویلفورد در دل از پدر گله می کرد، یک مرتبه فکری به خاطرش رسید و تکان خورد و سر و سینه را بلند نمود و گفت: آه آه، من تصور می کردم که این نامه سبب محو من خواهد شد، ولی اینک که آن را از بین بردم، می توانم به وسیله اطلاعاتی که از این نامه کسب کردم خود را سعادتمند کنم و جای درنگ نیست و باید برخواست و فوری شروع به کار کرد، زیرا همای سعادت بر فرق من سایه انداخته و نباید گذاشت که شاهین اقبال دور شود. دادیار از روی صندلی راحتی برخاست و پس از اینکه مطمئن شد که دانتس در اتاق انتظار نیست، از منزل خارج شد و راه خانه نامزد خود را در پیش گرفت. صفحه 98، فصل 8، قلعه ایف. بعد از اینکه کمیسر پلیس دانتس را از اتاق دادیار خارج کرد، وارد اتاق انتظار شد و در آنجا به دو نفر ژاندارم اشاره نمود که در طرف راست و چپ آن جوان قرار بگیرند و ژاندارم ها چنین کردند و آنگاه دری را که از خانه ویلفور به طرف عمارت دادگستری باز می‌گردید گشود و دانتس را از یک دالان طولانی و تاریک واقع در عمارت دادگستری عبور داد و هر کس که یک مرتبه از راهروهای یکی از این گونه عمارات عبور کرده می‌داند که ولو انسان متهم و محبوس هم نباشد، هنگام عبور از این نوع کریدورها به لرزه در می آید. همانطور که خانه ویلفور به وسیله دری به عمارت دادگستری راه داشت، عمارت عدلیه هم به زندان مربوط بود، ولی دانتس با اینکه به طور مبهم از این موضوع آگاهی داشت، نمی دانست که خصوصیات زندان چیست و عمارت زندان دارای پنجره هایی است که نرده آهنی دارد و از آن پنجره ها می توان برج کلیسای آکول را نگریست. کمیسر پلیس پس از اینکه دانتس را از چندین راهروی طولانی و تاریک عبور داد، به یک درب آهنی رسید و چکش درب مزبور را گرفت و سه مرتبه نواخت. هر دفعه که چکش مزبور نواخته میشد، مثل این بود که روی قلب دانتس میکوبند و بعد از این سه ضربت یک دریچه کوچک از وسط آن درب بزرگ مفتوح گردید و شخصی نظر به خارج انداخت که ببیند که در میزند. پس از اینکه کمیسر پلیس را دید، درب بزرگ را گشود و آن دو ژاندارم با قدری فشار دانتس را وارد زندان کردند و درب سنگین آهنی با صدایی که پنداری صدای خاتمه یافتن دنیا می باشد مسدود شد و دانتس هوای سنگین زندان را استنشاق کرد. دانتس را به اتاقی بردند که گرچه نرده های آهنی مقابل پنجره آن به نظر می رسید، ولی تمیز بود و به همین جهت آن جوان خیلی احساس ناراحتی نکرد. وانگهی وعده دادیار را که با آن لحن ملایم بر زبان آورده شد فراموش نمی نمود و به خود نوید می داد که به زودی و مثلا تا امشب یا صبح روز دیگر از زندان رهایی خواهد یافت. وقتی که دانتس را وارد زندان نمودند، دو ساعت از ظهر می گذشت و جوان ملاح تا شب انتظار کشید که بیایند و او را رها کنند، ولی کسی نیامد. پس از اینکه تاریکی شب فرود آمد و حس باصره در ظلمت از کار افتاد، در عوض حس سامعه قوی شد و دانتس کوچکترین صدا را در زندان می‌شنید و و هر دفعه که صدای پایی در یکی از کریدورهای زندان منعکس می شد جوان از جا می جست و خود را پشت درب اتاق می رسانید و گوش فرا می داد تا اینکه صدای پا در امتدادی غیر از امتداد اتاق او خاموش می شد. آنقدر از این صداها شنید تا اینکه گوش او عادت کرد و دیگر فریب نمی خورد و وقتی صدایی به گوشش می رسید از جا بر نمی خواست و خود را به پشت در نمی رسانید. ولی در ساعت 10 بعد از ظهر صداهایی را شنید که به طور محسوس متوجه اتاق او بود و نشان می داد که به طور حتم دو نفر و شاید بیشتر به طرف اتاق او می آیند. دانتس چون این مرتبه دانست که صداها متوجه اتاق اوست از جا برخاست و پشت در قرار گرفت تا اینکه صداها مقابل درب اتاق او خاموش گردید و بعد کلیدی را وارد قفلی کردند و دری